سلام به رادیو آزادی خوش آمدید. بخش اعظم این برنامه به پوشش خبری و تحلیلی پخش گزارش ها در مورد حمله تلافی جویانه اسرائیل به ایران اختصاص یافته. 5 به وقت افغانستان شد. من جعفر احمدی هستم. نخست مهمترین خبرها. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده امروز گفت که کشورش در هیچ عملیات تهاجمی دخیل نبوده. آقای بلینکن این سخن را امروز هنگام سخنرانی در ایتالیا در پاسخ به سؤال در مورد گزارش ها درباره حمله تیاره بیسنشین اسرائیل بر ایران ابراز کرد و از پاسخ به ادعاها در مورد اینکه اسرائیل از پیش در مورد این اقدامش به ایالات متحده اطلاع داده است خودداری کرد. در این حال شماری از فرماندهان ارشد جمهوری اسلامی ایران حمله منتسب به اسرائیل در بامداد امروز را رد کردند. پیش از این رسانه‌های آمریکایی از وقوع این حمله گزارش دادند و نیز یک مقام ارشد ایران در گفتگو با خبرگزاری رویترز حمله را تلویحاً تایید کرد. با گزارش رادیو فردا، عبدالرحیم موسوی فرمانده کل اردوی جمهوری اسلامی ایران گفته است که انفجار صبح امروز در آسمان اصفهان مربوط به تیراندازی سیستم ضد هوایی به یک شی مشکوک بوده که با گفتهش هیچ خسارت تا آسیب به بار نیاورده. بیشتر تا لحظات دیگر. در این حال وزیران G7 به خاطر عملات ایران بر اسرائیل امروز از وضع تحریم‌های تازه علیه ایران هشدار دادند. آنها همچنان از هر دو طرف خواستند که از تشدید تنش بپرهیزند. این در حالی است که اسرائیل حملات میزایل بر واحد مدافع هوایی در جنوب سوریه را اجرا کرده. اسرائیل در این باره هنوز چیز نگفته. حکومت طالبان کشته شدن محمد عمر جان آخوندزاده عضو اداره بازنگری و استاد مدرسه جهادی طالبان در قندهار را تایید کرد. بر اساس گزارش‌ها آخوندزاده در تیراندازی در شهر کویته ایالت بلوچستان پنجشنبه شب کشته شد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در شبکه ایکس توییتر سابق امروز نوشت که حمله به گفته او دشمنان اسلام به علمای کرام را شدیداً محکوم می‌کند. مجاهد مشخصاً نگفته که حمله بر این عضو طالبان کار کی بوده. منابع به محمد طاهرخان خبرنگار رادیو مشال در اسلام آباد گفتند که این شخص یکی از دستیاران نزدیک ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان بود. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت رویداد را نپذیرفته. و پلیس پاکستان میگوید که پس از حمله انتحاری صبح امروز به موتر عامل شهروندان ژاپن در شهر کراچی پاکستان تیراندازی صورت گرفت و در آن 3 محافظ زخمی شدند. یک مقام ارشد پلیس در کراچی بر رسانه ها گفت که این حمله انتحاری توسط یک فرد مسلح موترسایکل سوار صورت گرفت. به گفته او سپس مردان مسلح به موتر حمله کردند و در تیراندازی محافظان شهروندان ژاپن یک فرد مسلح مشکوک کشته شد. مسئولیت این رویداد را کسی یا گروه تا هنوز نپذیرفته. پنج و 3 دقیقه به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه در صدر گزارش ها از تازه ترین های حمله اسرائیل بر ایران به شما خواهیم گفت. چرا اصفهان هدف اسرائیل بوده می تواند؟
ما می‌دونیم که اصفهان یک منطقه بسیار حساسی است از هر نظری که فکر بکنید. اونجا پایگاه هوایی 8 ارتش هست.
تنش بین ایران و اسرائیل بر افغانستان چقدر تاثیرگذار خواهد بود؟
ما مطمئن هستیم که خدا نخواسته اگر این تنش‌ها شکل یک جنگی منطقه‌ای که بگیره، تاثیراتی شدید سر افغانستان در عرصه اقتصادی دیده میشه.
مهاجران افغان در ایران در چه وضعیت هستند؟ کش میکنیم با یکی از این مهاجران هم صحبت بکنیم و هشدار در مورد موج تازه سیلاب ها در افغانستان در هفته پیش رو.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 1921 و 25 متر با شما. من جعفر احمدی میزبان شما هستم. طوری که در آغاز برنامه هم گفتیم، بخش اعظم این 60 دقیقه با پوشش خبری و تحلیلی پخش گزارش‌ها در مورد حمله اسرائیل بر ایران اختصاص یافته. مردم در منطقه صبحشان را امروز امروز با شنیدن خبر حمله اسرائیل به ایران آغاز کردن روی داده که انتظارش هم می رفت، اما هنوز مقامات اسرائیل به گونه رسمی در این مورد چیز نگفتند. این پس از آن است که ایران نخستین حمله مستقیم بر دشمن دیرینش را در 13 اپریل انجام داد، در واکنش به حمله منتسب به اسرائیل بر کنسولگری ایران در سوریه. بنیامین صدر خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی که موضوع را لحظه به لحظه تا حالا دنبال کرده اینجا در استودیو با من است. بنیامین، ابتدا برای ما از تازه ترین ها بگو و ای که ابعاد این حمله در چه سطح است؟
درود بر شما، درود بر شنوندگان خوب شما. خب همونطوری که اشاره کردی این حمله در بامداد امروز رخ داد، جمعه، حمله‌ای که ابتدا مسئولان نظامی در ایران گفتند که به وسیله ریز پرنده که همون درون‌های کوچک هست انجام شده، اما آخرین گمانه‌زنی که میشه، چون اسرائیل که خب تا این لحظه هیچ واکنشی به این موضوع نشون نداده و بعید هم به نظر میرسه که نشون بده با توجه حالا به شرایط قبلی، به اتفاقات مشابهی که در سالهای گذشته اتفاق افتاده شبیه این و یک سوی ماجرا اسرائیل و ارتش اسرائیل بوده، اما آنچه که کارشناسای نظامی در آخرین خبر گفتند، میگویند در واقع گمانه‌زنی‌ها این هستش که نوعی موشک بالیستیک هواپرتاب به نام راکس که روی هواپیما سوار میشه و از خارج از مرزها شلیک میشه، در واقع موشک هوا به زمین هست و موشک زمین به زمین نیست و از فاصله مثلا 300 کیلومتری از طریق هواپیما شلیک میشه و به خاطر دوربین هایی که داره و نقطه زنی بالایی که داره دقیقاً در همون هدف نظامی میخوره که یا هدفی میخوره که مد نظر در واقع اپراتور، خلبان و حالا اون نیروی نظامی هست. این آخرین چیزی است که درباره نوع انهدام و حمله گفته میشه، اما همچنان مقام‌های ایران رسما میگویند که درون‌های کوچکی یا ریزپرنده‌های کوچکی هم بودند که در آسمان دیده شدند و اونها را از بین بردن.
یعنی حالا مشخص شد که این حمله از بیرون مرزهای ایران صورت گرفته.
یکی از احتمالات اینه که چند احتمال مطرحه، یکی این که هواپیماهای F-35 اسرائیل به داخل مرز ایران اومدن، این داخل کشور اومدن و شلیک کردن. یک احتمال دیگه این هستش که در سر مرز این اتفاق افتاده، یعنی معلوم نیست چه مقدار وارد ایران شدن، اما از فاصله دور با همین شلیک‌های پیشرفته راکس که موشک بالستیک هوا پرتابه تونستن هدف رو در واقع آسیب بزنن.
ظاهرا مقامات جمهوری اسلامی در تلاش هستن تا این حمله منتسب به اسرائیل را کوچک نمایی بکنن، بیشتر چی میدونیم؟
اصلا امروز کلن یکم سردرگمی دیده میشه، چون هنوز هم مقامات رسمی در ایران حالا یا عمدن یا از سر بی اطلاعی و اینکه نمیدونن به چه طریقی مورد حمله قرار گرفتن، خیلی خبرهای درستی مخابره نشده. فقط چیزی که حالا مسئولان نظامی حکومت ایران گفتن این هستش که همونطوری که گفتم یک حمله ترکیبی بوده که بیشتر از پهپادهای کوچک یا همون درونهای کوچک استفاده شده.
اما چقدر مقامهای نظام جمهوری حقایق را با رسانه‌ها به اشتراک می‌گذارند در چنین موارده؟
معمولا در این گونه موارد سعی میشه که بسیار فیلتر بشه خبر و خیلی طول میکشه تا هماهنگی‌های لازم با مسئولان جمهوری اسلامی در رده بالا، از حالا از خود رهبر جمهوری اسلامی تا مسئولان فرماندهان ارشد سپاه پاسداران جمهوری اسلامی، اینها باید به یک هماهنگی برسن که چه چیزی میخوان بگن و بعد اعلام کنن. امروز آنچنان دیده نمیشه، اولا این هماهنگی هنوز دیده نمیشه، در ثانی خبر دقیق و کاملی هم که گزارش کاملی بدن دیده نمیشه. در موارد قبلی هم خیلی سربسته، مثلا چند عملیاتی که اسرائیل در داخل خاک ایران انجام داد به خصوص بر سر مسئله هسته‌ای، جمهوری اسلامی هیچ وقت اطلاعات درست و دقیقی نداد و اطلاعات به صورت قطره چکانی درس پیدا کرد.
شما با تحلیلگران در منطقه هم صحبت کردین، انتظار چه هست در ساعات بعدی؟ مخاطبان ما انتظار چه چیز میتونن باشن؟
چیزی که مشخص است اینه که توپ الان در زمین ایران هست، جمهوری اسلامی هست و حکومت ایرانه که باید تصمیم بگیره میخواد تمام بکنه این قائله رو یا میخواد ادامه بده. بعید به نظر میرسه که اسرائیل ادامه بده، اینجوری که تحلیلگرها میگن. البته خیلی ها میگن اسرائیل این گام اولی بوده برای حالا تلافی و تنبیه اون حمله ایران و در واقع این گام اولی بوده که اسرائیل برداشته، اما بیشتر تحلیلگران معتقدن که اگر که جمهوری اسلامی دیگه دست به تحرکی نزنه علیه اسرائیل به شکل آشکار دست کم، دیگه ادامه پیدا نخواهد کرد. به هر حال باید دید که آیا جمهوری اسلامی پاسخ میدهد، این یک موضوع است. موضوع بعدی اینه که آیا اسرائیل میخواهد تا انتها برود یا نه، همین در حد تلافی و در واقع گوشمالی به تعبیر خودشون قضیه رو پایان میدن.
تشکر از خودت بنیامین صدر، خبرنگار رادیو فردا بخش ایران، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی اینجا با ما صحبت میکرد. همین حالا نصرالله استنگزای استاد پیشین پانزده حقوق و علوم سیاسی پانتون کابل و آگاه امور سیاسی هم با ما روی خط مستقیم تلفن هست. جناب استاد خیلی خوش آمدین به برنامه. به نظر شما تنش بین ایران و اسرائیل و افغانستان و بی‌ثباتی در منطقه چه پیامد مشخص به افغانستان و شهروندان این کشور، مردم عادی میتونه داشته باشه؟
با تقدیم سلام، به نظر من هر نارامی که در منطقه واقع میشه به شکل مستقیم و غیر مستقیم آسیبش به کشورهای مجاورش و از جمله به افغانستان میرسه. به این معنی که بخصوص در خصوص ایران که ما یک تعداد زیاد مهاجرین اونجا داریم و هنوزم سیل از مهاجرین در حال رفتن به طرف ایران هستن و اونجا شغل دارن و زمانی که اگر احیانا این تنش ها ادامه پیدا بکنه و شکل یک جنگ به خود اختیار بکنه بر ایران و بر اقتصاد متزلزل ایران اثرات منفی داره که طبیعتاً مهاجرین ما را آسیب میرسانه. و از نظر سیاسی طبیعتاً طالبان در حمایت از ایران خواهند که این امر باعث ازی خواهد شد که طالبان یک تاوان را در سطح بین المللی در حال بپردازن که برسنت هم شناخته نشدن.
بله، سازمان ملل متحد شمار افغانهایی را که در ایران فعلا زندگی میکنن 4,300,000 تخمین کرده. بعد دنبال حمله ایران به اسرائیل، میدانین که ارزش ریال واحد پول ایران در مقابل دلار به پایین ترین سطحش هم کاهش یافت و این خالی از تأثیر مستقیم بر زندگی افغانهای مهاجر در ایران هم بوده نمیتونه. با توجه به مشکلات شدید اقتصادی ایران و تحریم هایی که در راه هست، البته تحریم های تازه، مقامات نظام جمهوری اسلامی به نظر شما توان کنترل وضعیت را خواهند داشت؟
به نظر من نه، با وجودی که ایران مقامات جمهوری اسلامی ایران با وجودی که ظاهرا یک تبلیغات وسیع را آغاز کردن که دفاع میکنن و اسرائیل گویا مورد هجوم قرار میتن، اما به نظر من ایران مقامات جمهوری اسلامی ایران از این جنگ نسبت به هر کس دیگه در اعتراض هستن و دلیل عمدهش هم همین مسائل تحریمات اقتصادی و سیاسی و همچنان وضعیت شکننده اقتصادی ایران است. اما به هر صورت هرگاه چنین حالت بیاید، به هیچ وجه به دلیل ای که سالیان متمادی است که ایران در یک بحران اقتصادی فرو رفتارایی است و این باعث عظیم میشه که ثبات اقتصادی از اینا تضعیف شد و همون نیروی نظامی از جزیره تا سربیا و گروه های مخالف در داخل ایران تقویت شد.
بعد دنبال حمله ایران بر اسرائیل، حکومت هالند از شهروندان این کشور در ایران خواست که فورا ایران را ترک بکنن و از سفر به اسرائیل هم بپرهیزن. سفارت هالند ایران را در شرایط فعلی جای بسیار خطرناک توصیف کرده. اما کسان مثل مهاجران افغان که میدانین بنابر دلایل مختلف از جمله خطر جانی راه برگشت به افغانستان ندارن، اینا با چه سرنوشت روبرو خواهند شد؟
متاسفانه که اینا چانس پس برگشتم نخواهد داشتن، مثل که تجربه نشان داده در جریان جنگ ایران و عراق دهه 80 قرن گذشته افغان ها وجود تمام حالات دشوار باقی ماندن و متاسفانه که در همون زمان مقامات جمهوری اسلامی از اینا سوء استفاده کرد، به ایمان ها که به جنگ اعزام کرد، نیروها ساخت و مثل که امیال هم در چوکات لشکر فاطمیون از این یک تعداد از این مهاجرین استفاده میشه، به یقین که ایران مقامات جمهوری اسلامی ایران از اینا سوء استفاده خواهند کرد برای اهداف سیاسی و نظامیش.
بسیار زیاد تشکر از شما نصرالله استانگزی، استاد پیشین پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل و آگاه امور سیاسی. با ما پس از یک میان برنامه کوتاه برمیگردیم.
رادیو آزادی 24 ساعته شد، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
تشکر که با رادیو آزادی هسته. تازه ترین های تنش بین ایران و اسرائیل را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ما www.azadiradio.com. به دنبال تنش بین ایران و اسرائیل، شماری از مهاجران افغان در ایران هم در مورد سرنوشتشان نگران هستند. ما در همین مورد با امید پویا، یکی از این مهاجران در ایران صحبت کرده ایم و ستار فروغ در آغاز مصاحبهش با آقای پویا از او پرسیده که این تحول بالای روان آنها تا حالا چه تأثیر گذاشته؟
صبح امروز ما میخواستیم سر کار بریم، متا اکثرا جاده ها محدود شده بود، پر از پولیش بود، حتی نمیتونست به خط مترو قدم بذاری، حتی راه در راه تلاشی بود. با گذشته از نگرانی حتی مردم ایران هم به اوجش رسیده بود و مردم هم نگران بودن. مردم میگفتن ما باید سفر بکنیم بریم به جای دیگر. حتی تعداد کسایی که ما میشناختم سر کار با ما بودن، او تعداد خانواده‌اش فرستادن به سمت ترکیه، چون اینا ویزایشان ویزا کار ندارن، به سمت ترکیه برن، خیلی راحت با پول ناچیز میرن ترکیه.
تأثیر تنش‌های تازه یا تشدید تنش‌ها بین ایران و اسرائیل بر افغان‌های مقیم ایران چی خواهد بود؟
این خوب معلوم دار است که تمام افغان‌ها نگرانی خود دارن اینجا، این که تنش بین اسرائیل و ایران پیچیده‌تر شده. این فقط هم تنش‌ها بالا بگیره، اگر بالا بگیره اینجا اگر کسی که زیاد ضرر میکنن و زیان میبینن مهاجرین است که میبینن، در کل تمام مهاجرین، البته یک بخش یک قشره از مهاجرین نه تمامشان، چون که نه دیگر افغانستان رفته میتونم و دیگر بازگشت میتونم به کدام کشور دیگر.
آقای پویا، شما چقدر نگران هستید و چی حس دارید؟
هفته قبل ما یک جلسه داشتیم بین خود ما فعالین مدنی، البته تمام رسانه هایی که تبعید شدن در ایران هستند، ما دیگر گفتیم راه چاره به خود نمیبینیم جز اینکه هجرت بکنیم بریم به سمت پاکستان و ناگزیر شویم، اگر ناگزیر شویم بریم. بلا در غیر صورت ما انقدر واقعا باور بکنیم نگران هستیم، نگران هر لحظه، چون ما دیگر افغانستان رفتن نمیتونیم، دیگر رفتن به افغانستان ما ناممکن است، چون پاسپورت خودم هم مور باطل از طرف گمرک خورده و همچنان من دیگر ممنوع الخروج هستم، دیگر افغانستان هم رفتن نمیتونم. مشکلات من خیلی زیاد، مشکلات امنیتی هم دارم، مشکلات البته اقتصادی هم دارم، بابت این که من خودم مدت دو سال بالاتر است در ایران به سرپناه، به مدرک، البته در هر ابعادی که ببینیم من در اینجا دارم. البته یک بنبست پولی به سر خوردیم، پیش کس نیست ما صدای خدا بکشیم، یه جز رسانه که ما در رسانه صدای خدا بکشیم تا دیگران مشتمان، جامعه جهانی مشتمان، یک راهکاره، یک راهی اقلا برای مهاجرین بسنجن که اقلا مهاجرین هم در این تنش ها دو چهار شوان، شاید از اقتداد مهاجرین استفاده هم شود، استفاده تو هم شود، استفاده که شاید بنفع افغانستان، بنفع مردم افغانستان، بنفع مهاجرین نباشه.
امید پویا، نماینده فدراسیون خبرنگاران افغان در تبعید مقیم ایران، با ما صحبت میکرد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. این برنامه، البته بخش اعظم این برنامه، با پوشش خبری و تحلیلی پخش گزارش ها در مورد حمله اسرائیل به ایران اختصاص یافته و پیامدهای آن بر افغانستان. با مایکل سیمپل از انستیتیوت سناتور جورج میشل برای صلح، امنیت و عدالت جهانی گفتگو کردم و از او پرسیدم که در میان تنش بین ایران و اسرائیل، همسایه ایران افغانستان چقدر میتواند آسیب پذیر باشد؟
یقینا در این صورت افغانستان آسیب پذیر میشه، اما ما این آسیب پذیری زیاد در عرصه اقتصادی میبینیم. اول آدم میگه که فوکس کنه سر افغانا، نه تنها کشوری که افغانستان، از حتی که در حدودی 4 میلیون افغانا آنود چی در ایران زندگی میکنن، او نه اینی که اکثرشان خوب بالاخره در مصروفی غریب کاری هستن، یعنی که او اگر در خدا نخواسته اینی که تنشا جنگ ها گسترش اینی که بیافن، در بران اقتصادی که علی هم شدید است در ایران، او همینی که بیشتر میشه، او اینی که در از همه کدر اثر پذیر خوب رای فیلانی که مهاجرین اینی که افغان ساکن ایران میبشن، نرخ تبادله در اینی که پیسه اینی که ایران اینی که تومان باز هم اینی که پایان میای، در ارزش از اینی که حکی زمان مزدوری اینی که افغانا باز هم خب بالاخره اینی که از دست داده میشه، و نه علی هم اینی که خیلی اینی که با مشکل گزاره میکنن، گزاره کردن چیکش علی که نممکن میشه، در تعداد چشمگیرشان شاید هم اینی که مجبور میشن که باز هم با اینی که با کوچ کردن، یا در کسی که توانایی دست باشه شاید کوچ کنه که طرفی غرب، کسی که اکثرشان توانایی نداشته باشن بالاخره حیران میبرن، بعضشان مجبور میشه که بازگشت کنن طرفی افغانستان. ولی در این تاثیرات اقتصادی از او داخل افغانستان هم دیده میشه، از حتی که در علاوه زی که در پیسی ایرانی ارزش خود از دست داده باشه، اینی که آدم پیش بینی کرده میشه که دفعتن قیمتی تیل اینی که بالا میره، و با قیمت شدنی تیل خود طبعا تاثیرات از او سر اقتصادی اینی که افغانستان فورن دیده میشه، از حتی که طبعا ای در جمله وارد داتی اینی که افغانستان میای، در اینی که علی هم اینی که ما شما میفهم که علی در با مشکل اینی که مردم افغانستان اینی که نان برای خود تایی میکنن، اگر اینی که اگر باز هم در قیمتا اینی که بالا بره، خب باز هم اینی که مشکل اینی که مشکل سر مشکل هم اینی که اضافه میشه، او در این تاثیر اقتصادی فقط سر اینی که مهاجرین افغان ساکن ایران نمی آی، همچنان در خلیج ای خب برانی اقتصادی مدود با اینی که ایران نمی مده، حتما اینی که تاثیرش با کشورهای خلیج اینی که می رسه، تا داتی چشمگیر افغان فیلان بر ای وقت بخاطر روزی خود کوچ می کنن اونجا اینی که اونجا کار می کنن، بلی او را هم سر افغانا همینی که مسدود میشه. لحاظا ما مطمئن هستیم که خدا نخواسته اگر این تنشا شکل یک جنگی منطقوی که بگیره، تاثیراتی شدید سر افغانستان در عرصه اقتصادی دیده میشه.
مایکل سیمپل از انستیتیوت سناتور جورج میشل برای صلح، امنیت و عدالت جهانی با ما صحبت میکرد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. وزیر خارجه ایتالیا گفته اسرائیل در داخل ایران عملیات تیاره بی سرنشین را انجام داده. گزارش ها می رسانند که این حمله در نزدیکی اصفهان صورت گرفته. اما چرا اصفهان؟ در همین مورد محمد زرقامی خبرنگار رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، از فرزینه ندیمی کارشناس نظامی مقیم واشنگتن پرسیده.
و ما میدونیم که اصفهان یک منطقه بسیار حساسی است از هر نظری که فکر بکنید. اونجا پایگاه هوایی هشتم ارتش هست، نیروی هوایی هست، بعد نیروی هوایی سپاه پایگاه هوایی بدر داره، و در همونجا یک سایتی هست که مرکز تحقیقات هوایی شاهد سپاه هست که همین هواپیمای بدون سرنشین شاهد 136 اونجا ساخته میشه. مرکز صنایع دفاع در شمال اصفهان هست، مربوط به صنایع الکتروپتیک سایران، چندین سایت بزرگ صنعتی اونجا داره و همینطور سایت های مربوط به موشکی سپاه در جنوب، جنوب غرب اصفهان بسیار زیاد هست. این از هر نظر که فکر بکنی، حالا سایت هسته‌ای رو که کنار بذاریم، انواع هدف ها میشه اونجا باشه که بخواد اگر اسرائیل تصمیم به حمله به اهدافی در اسرائیل در اصفهان بگیره میتونه به اونا حمله بکنه.
آیا فکر میکنید که اصلا اگر چنین حمله ای صورت گرفته باشه و در صورت تاییدش اصفهان رو هدف قرار دادن، میتونه معنادار باشه در برابر پایتخت که تهرانه، یا دلیل خاصی داره که به هر حال پرواز پهپادها یا حالا هر اقدام نظامی به اصفهان ساده تر از نظر ژئوپلیتیکی؟
من هیچ نظر قطعی در این زمینه نمیتونم بدم، چون ممکنه به نقاط دیگه هم حملاتی شده باشه. در مورد تبریز گزارشی هست که صدای انفجار شنیده شده، شاید البته اونا هم ممکنه مربوط به پدافند هوایی باشه. اصفهان همطور که عرض کردم سایت های مربوط به برنامه هسته‌ای ایران هستش، سایت های پدافند هوایی هست، پایگاه هشتم شکاری هست، یکی از پایگاه‌هایی که در حقیقت مسئولیت حفاظت آسمان مرکز ایران بر عهده این پایگاه هست. البته در کنار پدافند هوایی جزء طرح پدافندی هستن هواپیماهای F-14 که در این پایگاه مستقر هستن. اون دسته از هواپیماهایی که آماده عملیاتن یا موشک های هوا به هوا دارن، موشک های فینیکسی که هنوز خب یه تعداد معدودی در پایگاه هشتم مورد عملیاتی هست، میتونن ورد قابل توجهی داشته باشن. یکی از دوربردترین موشک های هوا به هوای ایران هنوز محسوب میشن. بنابراین اگر اسرائیل به طور فرض بخواد اهداف مهمی رو در منطقه اصفهان یا منطقه مرکزی ایران بمباران بکنه، یکی از جاهایی که به عنوان پیش زمینه برای آماده شدن، آماده کردن محیط رزم احتمالاً بهش هدف قرار خواهد داد، پایگاه هشتم شکاری میتونه باشه، چون هواپیمای F-14 اونجا مستقر هستن. هواپیمای رهگیر، تنها هواپیمای رهگیر قابل استفاده ایران با موشک‌های دوربرد میشه محسوب کرد. هواپیمای میگه 29 به خاطر که برد کمتری دارن، معمولا در پایگاه‌های غربی و شمال غربی مستقر هستن، مرکزشون در تبریز هست.
فرزینه ندیمی، کارشناس نظامی مقیم واشنگتن، با خبرنگار رادیو فردا صحبت می‌کرد. حالا هم در مورد افغانستان، دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا از موج تازه سیلاب‌ها در نقاط مختلف افغانستان در هفته پیشرو هشدار داده. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم.
در حالی که به شمول سالنگ‌ها در تقریبا همه ولایت افغانستان بارش برف و باران و جاری شدن سیلاب‌ها پیش بینی شده است، دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا از موج تازه باران‌های شدید در مناطق مرکزی، شرق، جنوب شرقی و غرب کشور هشدار داده است. این اداره در گزارش تازه خود که روز پنجشنبه آن را منتشر کرده، پیش بینی کرده است که در برخی مناطق الی 30 میلی‌متر بارندگی صورت خواهد گرفت. اوچا به خاطر این باران‌ها را قابل نگرانی دانسته که بر اساس گزارش ذخایر آبی پر شده و امکان جاری شدن سیلاب ها وجود دارد. بر اساس گزارش دفتر هماهنگی کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد، از تاریخ 10 الی 16 ماه اپریل مناطق مرکزی، شمالی، شمال غربی و جنوبی افغانستان باران ها و سیلاب های شدیدی را تجربه کردند. در گزارش آمده که در نتیجه این سیلاب ها دست کم 1600 خانواده متاثر، 36 تن کشته و 47 تن دیگر زخم برداشتند. اما پیش از این جانان سایق، سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان، در پیام فرستاده شده به رسانه ها گفته که از عید سعید فطر به این سو در نتیجه سیلاب ها دست کم 70 تن جان باختند و 56 تن دیگر زخمی شدند. در گزارش دفتر امور هماهنگی کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا همچنان آمده که در اثر بارندگی ها 198 خانه به گونه کامل ویران شده و 738 خانه دیگر به گونه نسبی آسیب دیدند. در کنار این 46 خانواده بیجا شده و 470 مواشی تلف شده و نزدیک به 64,000 جریب زمین‌های زراعتی نیز تخریب شده است. بادغیس، فرا، هلمند، کابل، کندهار، لغمان، ننگرهار، پروان و اروزگان ولایت‌هایند که از همه بیشتر خسارمند شدند. در همین حال برخی از خانواده‌های سیلاب زده می‌گویند پیش از این با مشکلات شدید اقتصادی مواجه بودند و باران‌های اخیر آنها را بیشتر آسیب پذیر ساخت. حاجی میراجان و عبدالرحمن، دو باشنده نورستان و فاریاب، به رادیو آزادی گفتند:
از دو سه جای سنگ‌های بزرگ افتاد، راه‌های مرکز و ولسوالی‌ها بند شد. تا اکنون هیچ کس اقدام نکرده است. از توان مردم نیز خارج است. راه‌ها بند است. برای مسافران و بیماران مشکل بزرگ را ایجاد کرده است.
سیلاب‌های شدید در فاریاب رخ داده. راه‌ها خراب شده. در ولسوالی‌های پشتونکود، المار، چلکزی و آقاحصار برای مردم آسیب زیادی وارد شده است.
افراد آسیب دیده از حکومت طالبان و اداره های کمک رسان خواستار کمک فوری هستند.
رسیدیم به نیمه این برنامه، حالا هم فشرده خبرهای مهم. وزیر خارجه ایتالیا گفته است اسرائیل در داخل ایران عملیات تیاره بی‌سرنشین را انجام داده. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، در نشست همتایانش در گروه کشورهای صنعتی در ایتالیا گفت که کشورش در هیچ اقدام تهاجمی دخالت نداشته. او این را در نخستین واکنش به حمله منصوب به اسرائیل در ایران ابراز کرد. وزیران جی 7 به خاطر عملات ایران بر اسرائیل امروز از وضع تحریم‌های تازه علیه ایران هشدار دادند. آنها همچنان از هر دو طرف خواستند که از تشدید تنش بپرهیزند. حکومت طالبان کشته شدن محمد عمر جان آخوندزاده، عضو اداره بازنگری و استاد مدرسه جهادی طالبان در قندهار را تایید کرد. و پلیس پاکستان میگوید که پس از حمله انتحاری صبح امروز و موتر عامل شهروندان ژاپن در شهر کراچی، تیراندازی صورت گرفت و در آن 3 محافظ زخمی شدند. تشکر از همراهیتان. نشرات ما 24 ساعت ادامه دارد. برای گرفتن تازه ترین معلومات در مورد تحولات مربوط به افغانستان، منطقه و جهان و مشخصاً تنش بین ایران و اسرائیل، می توانید به وبسایت رادیو آزادی سر بزنید. آدرس ما www.azadiradio.com. سر ساعت 6:30 به وقت افغانستان برمیگردیم با تازه ترین های ایران و اسرائیل. حالا این برنامه را بشنوید.
مهمان آزادی.
استاد محترم پوهان محمد بشیر دودیال، عضو اکادمی علوم افغانستان و استاد فاکولته اقتصاد، به برنامه خاص ما مهمان آزادی خوش آمدین.
بسیار تشکر. همچنان سلام ها و احترامات مرا شما و تمام شنونده های عزیز تقدیم است.
بله استاد محترم، در قدم اول از خود شما میخواهیم خواهش کنم که اگر خودتان به شنونده از رادیو آزادی معرفی کنین. بفرمایین استاد.
ما در سال 1340 شمسی که مطابق است با 1962 عیسوی در ولایت کابل، البته در مربوطات ولایت کابل که در اون وقت حکومت چهاردهی می گفتند، بعدها یه علاقه‌داری چهارسیا بود، بعدا علاقه‌داری ها لغو شد، به ولسوالی ارتقا کرد، ولی مربوط حکومت چهاردهی بود. و ما مکتب در مکتب سردار جان خان که فعلا به نام عاشقان عارفان یاد میشه، دمی کوچه پختفروشی، در اینجا مکتب ابتدایی را دمی جا خاند و بعد از او در لیسه حدیدیه شامل شدم. در زمان جمهوریت داوود خان در اوجه بعضی ریفورم های معارف طور تجربوی شروع شد که ما یک کانکور سمت 8 سفری کردیم و در او کانکور تعداد زیادی از متعلمین ناکام ماند، ولی خوشبختانه ما موفق بودم. بعد از او در صنف نو یک امتحان دیگه گرفته شد به نام ساینس و اجتماعات. ما ساینس انتخاب کردم. 3 سال اخیر یعنی صنف 10 و 11 و 12 ما رشته ساینس در لیسه حبیبیه با پایان رساندم. بعد از اون امتحان کانکور سپری کردم. بعد از اون نتایج ما دمی تعمیر حقوق که از فیلن در این جمعی ورقه را به ماشین های تایپنگ سابقه تایپ کرده بودن، کمی خیره خیره و کمپیوتر و این مسائل نبود. در اونجا نتایج کانکور اعلان شده بود و ما اونجا از این که به رشته زراعت و اقتصاد زراعتی ما بسیار علاقه داشتم، خصوصا وقتی که ما همی مامورین وزارت زراعت می آمدن در می چاردهی در منطقه چاردهی مربوطات چاردهی فارم های نمایشی بود. این ها در اوجه کار می کردن مامورین ترویجشان. این فارم ها را من می دیدم بعض وقتا این پروژه کرم پیله بود در دارلمان این را می دیدم و در نندارتون های جشن امی تولیدات افغانستان در نندارتون ها نمایش داده می شد، میوه‌جات بود و محصولات حیوانی بود و اینا. پدر جان ما راهنمایی می کرد، ما را تشویق می کرد، امی منطقه جشن ما را می برد، ما و برادر ما، و در اوجه بر ما نشان می داد که ببینین سیب افغانستان در جوال است در کل دنیا، انگور افغانستان نام داره. عجیب یک علاقه ما به امی رشته زراعت و تولیدات زراعت و اقتصاد زراعت در اون وقت صنف 12. علاوه تا دو معلم سبی بیولوژی داشتیم، یکی خدا ببخشی ستارخان که هم مکتب حبیبه و فارغا او را هم مشناسن. از اینکه شاگردهای مکتب حبیبه بسیار شوخ بودن، بعضی معلم ها را به یک لقب و به یک نام و به یک شهرت دیگه یاد میکردن. استاد ما را خدا ببخشه ستارخان از اینکه یک آنده به چارشانه و تنومند و سعتمند و قد بلند بود، او را ستارخان بیادفی ما باشه چارتراش. ما هرگز دلاره نگفتیم در اون وقت، ولی بخاطر از اینکه همی فارغهای حبیبه به یادشان بیه و میترسیم. و یک استاد بیولوژی دیگه داشتیم، این ریش مانده بود و مویای سرش هم کمک کم بود، کاملا به مندلیف شباهت داشت. او استاد بیولوژی را ما همه ما مندلیف میگفتیم، ولی استادای بسیار ورزیده، بسیار لایق. اونا وقتی که در مسائل نباتات و بیولوژی و زراعت و اینا صحبت میکردن، هم باعث علاقه ما میشد برشته ساینس و زراعت و گفت. اما از خاطر بازم اولین انتخاب ما، یگانه انتخاب ما فاکولته زراعت بود و با فاکولته زراعت برشته و توسعه زراعتی ما تحصیلات ما تکمیل کردم.
خب استاد محترم، تحصیلات عالی تان چطور سپری کردین؟
در فاکولته زراعت و استادای ما کاملا پوره بود. وضعیت مهاجرت استادا، اگرچه بعدا وقت ما سنف دو و سه رسیدیم، تعداد استادای ما بهترین استادای لایق ما مهاجر شدن طرف امریکا و جای رفتن. مثلا نظیم انور یکی از استادای بسیار لایق ما بود. بعضی استادای دیگه مثلا پوان صاحب انوری استاد بسیار بزرگوار فاکولته اقتصاد شام آمد الکوزی تقاعد کرد و در اون وقت تقاعد اونا خارج رفتن. پوان صاحب اعظم گل بود، اونا هم رفتن به پاکستان دوجه. ولی بازم غنیمت بود استادای ورزیده وجود داشتن، تحصیلات خود دوجه تکمیل کردیم. یکی از استادای توسعه و ترویج ما توریاله و ایسا بود که چند سال قبل از کانادا آمدن و والی کندار بود. دوره تحصیل خوب بود. البته ما در دوره تحصیل همی جریده دیواری پانزه ما به کلم نوشته می کردم و اونامی از او جریده را هم خودم مانده بودم به نام مشعل دانش. یک وقتی که ما صنف 3 رسیدیم، دکتر اسدالله‌حبیب رئیس پوهنتون شد. دکتر اسدالله‌حبیب خودش ادیب و نویسنده بود. یک روز میگشت این فاکولته، خدا ببخشه محسینی صاحب رئیس فاکولته بود که در از اون میگشت. وقتی جریده دیواری دید صفت نشه، من در خطم خوب بودم بد نبودم، این که دید و بعضی اشعار و بخش ادبیات محسینی را گفت بسیار خوب کار کردین، جریده دیواری تان فعال باشه. ما در این اسناد مداله تیر می شدم، محسینی صاحب اشاره کرد، گفت اینی جوان اسدالله‌حبیب دور خورد و کدمت دست داد. در اون وقت اگر رئیس پوهنتون بسیار کم دیده می شد در صاحب پانتون، حتی زیادتر و سازاب با اونا ارتباط ملاقاتی نداشتن. صرف اعضای شورای علمی هفته یک روز یا در 15 روز که شورای علمی دایر می شد در اون مجلس اونا رو می دیدن. شخص مصروف می بود، معلومدار، پستشان بلند بود. فکر کنم یگانه محصله که دست داد و صمیمی دست ما فشار داد. بعد از اون مده کمیته نظم و دیسیپلین 15 نمایندگی محصلین دوجه عضو شدم. به این ترتیب در دوره محصلی بهترین خاطرات را دارم تا از کارمنده کتابخانه. من کسی بودم که در ظرف ده روز در یک هفته کارت کتابخانه ما پر می شد و ما همسیفیه داشتیم که در یک سمستر هم کارت پر نمی شد.
آقای دودیال، شما در خارج هم تحصیل کردین یعنی؟
بله، یک مؤسسه بود با نام رامپ از طرف ایالات متحده امریکا در افغانستان کار میکرد، در وزارت زراعت حمایه میکرد پروگرام های زراعت. البته ما وقتی که فارغ شدم به سوی لیسانس فارغ شدم و نامزد پهنیار مقرر شدم. خب در اون وقت همی بعضی مزامین رشته اقتصاد زراعتی و فاکولته اقتصاد مشترک بود. مثلا اصلاح مضمون دیموگرافی هم در فاکولته اقتصاد تدریس میشد و هم در فاکولته زراعت. ما را معرفی کردن هم به فاکولته اقتصاد جناب شهباز که فعلا در استرالیا هستند و در اون وقت معین کمیته دولتی پلانگذاری بودند. ما همراه جنوب اسیستان بودم در مضمون دیموگرافی و تحلیل نفوس که هم در زراعت تدریس میشد و هم در اوجه. و همچنان در مضمون احسایه با پوهان سب خیرالله دولتی در احسایه یگانه کسی بود و اولین کتاب احسایه را هم اونا تألیف کرده بودن و در نشرات پانتون و چاپ شده بود. در احسایه همراه جناب من اسیستان بودم. دو سال مکمل من در هر دو فاکولته اسیستان بودم. بعد از دو سال فاکولته اقتصاد در پانتون ننگرهار تأسیس شد. من روان کردن به پانتون ننگرهار و در ضمن ازی که مکتوب داد وزارت که در پانتون ننگرهار در فاکولته اقتصاد تدریس کنم، به حیث مدیر نشرات هم مرا معرفی کرد. یعنی یک مسئولیت اداری را هم برای ما داد. با وجود ازی که من رتبه ما تجربه اداری ما در وقت کم بود، ولی مدیریت یک چوکی بود که بسار بلند. و پیش ازی که ما برم مرا معرفی کردن به نشرات پل تکنیک و پانتون کابل. جناب شریف خان در نشرات پانتون کابل هم رای من بسیار زیاد کمک کرد. مسائل نشرات برای من یاد داد، تجربه خود گفتم. من آموختم در مورد مدیریت نشراتم و بعد از اون رفتم پانتون ننگرهار. بعد از اون یک پروگرام آمد از طرف مسیر رامپ، 5 نفر از پانتون ننگرهار و 5 نفر از پانتون کابل، 10 نفر ما معرفی شدیم به این پروگرام. پروگرام ایالات متحده امریکا گفت افغان ها وقتی که برن امریکا دوباره نمیهن. این را گرفتن دادن به کشور پاکستان. پاکستان پیسه را از امریکا گرفت، مصارف ما، همه چیز ما با دوش ازیمی محصه بود. ما وقتی که یک ورق کاغذ و یک قلم ها می گرفتیم بل از اون را می آوردیم به دفتر از اونا، اوجه مصرف ما را می داد. این پوانتون آلینایز بود از طریق یک تقویمیت پوانتون امریکایی. این پوانتون آلینایز ما را در اوجه پروگرام ما ترکیب کردیم. 2.5 سال در اوجه ماستری ما گرفتم و دوباره آمدم در می رشته اقتصاد زراعتی. هم در فاکولته اقتصاد درس می دادم، هم در فاکولته زراعت ننگرهار درس می دادم. ولی از اینکه احسایه یک مضمون پانتون شمول بود، این احسایه هم در بعدها در ژورنالیسم هم درس می دادم، در فاکولته وترنری هم درس می دادم، در اقتصاد هم و زراعت هم. این مضمون در 4 فاکولته درس می دادم. بعد از اون نظر به کلات و سازا مضامین دیگه مثلا تحلیل و مدیریت پروژه این هم برای ما سپردن.
استاد محترم، تا جایی که متوجه صحبتهای شما شدیم، شما در ساحات مختلف مضامین مختلف تدریس می کردین. در مجموع چقدر مضامین در پوانتون ها یا در دانشگاه ها تدریس کردین شما؟
23 مضمون مختلف در 5 فاکولته مختلف تدریس کردیم. البته به این سال آخر وقت که پانتون های خصوصی و دوره ماستری شروع شد، در پانتون های خصوصی هم بعضی مضامین در دوره ماستریشان برای ما سپردن. در پانتون کابل هم اداره عامه همین مدیریت پروژه یک مضمونی بود، چون در این مورد ما کتاب نوشته کرده بود و کتاب ما نشر شده بود. یک دفتر بود، دفتر همکار وزارت بود به نام جرمنی، از طرف کشور آلمان تمویل می شد. اینا همی کتاب ما را چاپ کردن و مخزای ما هم زیادتر از این کشور آلمان بود، بخاطر از اینکه ما یک دوره فوق لیسانس در پوانتون بخن آلمان تعقیب کرده بودم. و اون وقتی که ما در آلمان بودم در این پوانتون بخن، اونا یک قرارداد هم را امضا کردن. نصاب فاکولته سلطه های اقتصاد در افغانستان کاملا تجدید شد و این تجدید نصاب به همکاری کشور آلمان بود. البته کشور آلمان با 15 اقتصاد از سالهای بسیار پیش توامیت و همکاری داشت. 12 عنوان کتاب در روی یک تعداد شما ترجمه کردم، دیگه شد به همکاری دیگه و سازا 12 عنوان کتاب نشر شد. یک تعداد از این کتاب ها اختصاص یافت به برنامه ماستری و در ماستری اقتصاد ننگرهار و در ماستری اداره عامه پوهنتون کابل و دوزن یک مضمون مدیریت پروژه را ما پیش می بردم. در مجموع تمام از 23 مضمون مختلف کورس های مختلف بود که برای ما سپرده شده.
استاد محترم، چرا وضع اقتصاد افغانستان خوب نمیشه؟
نظر باور کنین که ما دائم همراه مسکین گفتیم منابع به اندازه کافی داریم، معدن داریم، زمین زراعتی داریم، آب داریم، نیروی بشری داریم، حتی سرمایه داریم. این غلط است که میگن افغانستان سرمایه نداره. سرمایه ما در کراچی و در ممالک خلیج و در ترکیه و در جای ها است. سرمایه هم داریم، منابع بشری هم داریم، معدن و آب و بهترین اقلیم داریم، همه از یاره داریم. اما مشکل به این است که ما اراده و اداره و مدیریت درست نداریم. هنوز هم ما مصمم نیستیم درست که اقتصاد خود پیش ببریم. از این خاطر ما شاگردانم میگفتم که در پهلوی تیوری این باید یاد بگیریم که چرا اقتصاد ما خوب نمیشه. و اصلا بعض وقتا برشان میگفتم که اقتصاد چیزی که ما نام اقتصاد ما داریم این اقتصاد نیست. و برزی هم با وقت تشریح میکردم اینا تعجب میکردن، حیرت میکردن. بلی این یک سوال بسیار مهم است که اقتصاد ما با وجود تمام امکانات خوب نشده. پتانسیل قوی داریم، ظرفیت خوب داریم ولی نشده. و هر قدر گفتیم، مقاله نوشته کردیم، تحقیق کردیم، به دولت پیشنهاد دادیم، در سیمینار ها، در کنفرانس ها راه ها را نشان دادیم، از این که وضعیت ثبات نداشت، هر تغییری که آمده یک تغییر رادیکال بوده. این تغییر رادیکال چیزی که وجود داشته تمام از دور از بین برده. طور اوسط بجز از دوره 40 سال محمد ظاهرشاه که در اون وقت همونتو به تدریج آهسته آهسته به سمت انکشاف پیش می رفتیم، بعد از اون طور اوسط هر 5 سال بعد یک تغییر رادیکال به وجود آمده. در این صورت اقتصاد، فرهنگ، مسائل نظامی، کلتوری تمامی از این متزلزل میشه. متزلزل چی که کاملا تخریب میشه، تخریب و حتی برعکس به سمت عقب برمیگرده. تغییر رادیکال به این معناست که از بیخ و بنیاد تخریب میشه. به این صورت نه اقتصاددان ملامت است و نه استاد پانتون و هیچ کس، و این به دست همین سیاسی و نظامی و دیگه بوده، نه به دست اقتصاددان. باید مایوس نشیم که افغانستان اقتصادش خوب نمیشه به خاطر که امکانات نداره، بلکه یک علت است که طور اوسط ما هر 5 سال بعد باید تغییر رادیکال تخریب کننده و فاحش که بالاخره همه چیز متزلزل می ساخت روبرو بودیم.
به نظر شما یک ریفرم اساسی در ساحه معارف لازم نیست؟ شما در صحبتاتون گفتین که در وقت داوود خان یا در وقت جمهوریت کنکور صنف 8 شد. مثلا این موضوع یک حرکت مثبت بود یا منفی بود؟
فوق العاده حرکت خوب بود، سیاسی نبود، یک حرکت معارف دوستانه بود، یک حرکت ارتقای فرهنگی و علمی بود در مملکت. متاسفانه در این سالهای آخر معارف ما کاملا سقوط کرده بود. وقت محصل در صنف اول می آمد، نه ادبیاتش به سطح پوهنتون بود و نه سوادش هیچ چیزش. ولی وقتی که معارف ما خوب بود، ما از لحاظ انجینری، از لحاظ طبابت، از لحاظ فارمسی، از لحاظ زراعت، از همه چیز متکی به خود بودیم. ببینین این سرک قدی که تکمیل شد به کمک شوروی و امریکا، از کابل تا قندار خب قسمت های مختلف کاری کردن کشورهای خارجی، اما بعد از هرات تا جوزجان یک قسمت مانده بود. این جنرال خود ما ساخته و از لحاظ کیفیت با همون سرکی که روسها ساخته طرف سمت جلال‌آباد مایپر و اینا و سرکی که امریکا ساخته تا قندار، از لحاظ کیفیت و از لحاظ همه چیز با اون سرک هیچ تفاوتی نداره و بهتر است. ما تعمیراتی را داریم که جنرال خود ما دیزاین کرده و اون را ساخته. در طبابت به اون وقت هیچ کس به پاکستان رو به ایجاد نمیرفت. دکترای ما نامدارترین دکترهایی بود که مشکل هموطنهای ما را حل می ساخت. امی فارمسی ما و امی خوخست ما شما دواهای رو تولید میکرد که به ایران و پاکستان قاچاق میشد میبردن و در پاکستان و ایران که میگفتن که دوا از افغانستان آمده دو چند قیمت فروخته میشد. به این ترتیب در سیاست عبدالرحمن پژواک در ملل مفید عمل هم عکسشان موجود است و در ادبیات، در هنر، در نقاشی، موسیقی را براتون بگویم احمد ظاهر که هم مکتبی ما بود، این آهنگای زیر در ایران، در پاکستان، در تاجیکستان مردم چقدر علاقه داشتند. آثار هنری ما توریست ها می آمدند خریدار داشت. صنایع دستی ما شهرت جهانی داشت. ما اگر امپوریم صنایع ملی در شهر نو داشتیم روبروی سفارت هندوستان فعلی، در این امپوریم از استرالیا گرفته تا اروپا امریکایی می آمدند و چنان فروشات داشت که فوق العاده. دیگه این از برکت معارف بود. ورایته های گندمی که از طریق مطرد دارد تحقیق شد و ترویج شد از دارالامان دو گرفته تا دارالامان 14 و مکسیپک که در افغانستان ما تطبیق کردیم، این بهترین حاصل داشت و مقاومت در مقابل امراض و می ترتیب داکتر سیب عبدالوکیل خدا ببخشه بهترین ورایته های درخت میوه‌دان از این جمله سیب ترویج کرد و بسیار موفق. و می ترتیب می شرکت سینزر ما وقتی که تب محدود می شد و رختی که از او بافته می شد و روغنی رو که ما داشتیم سینزر و شکر رو که ما در اوج تولید می کردیم، یه هیچ کدامی از کیفیت خود کم نبود از دنیا. و در سکتور خصوصی امی تولید عسل روکی بهترین عسل ما داشتیم، امی جاکت بافی زمرد، بوت آهو، جراب اسب نشان، اینا تولیدات صنعتی ما بودن. در پرویزی که صنایع دستی داشتیم، سمنت ما شهرت جهانی داشت و بیهی کفایت میکرد و از گاز نمک و از دیگه پاخ بیهی متکی با خود بودیم. امی سرک ترخمی که کار روزانه چقدر موتر میه، اون وقت هفته یک موتر یا دو موتر میامد و زیادتر یا چای می آورد یا یک تکی بود مثل که تترون و ایگه پاک در فیصل آباد پاکستان، این دو جنس می آمد. دیگه چیزی ما از خارج واردات نداشتیم. البته ماشینالات و ترکتور و تایر و ایگه پا را واردات داشتیم، اما متباقی زیادتر مسائل مسئولات زراعتی و غذایی و اینا تولید خود ما بود و یه از برکت معارف بود، از برکت تحصیل بود، از برکت پانتون بود، از برکت تخصص و مهارت. آن او مهارت، او تخصص، او زحمت کشی، او معارف وجود نداره متاسفانه. در این دوره چیزی 20 ساله در سالهای 82 و 83 آوازه شد که لیسی عبیبی را ترمیم میکنن، هندی ها ترمیم کردن، خوب رنگ روغن و یگپا کردن و من رفتم دیدم و مکتب با یاد خاطرات گذشته 20 چند سال از فراغت ما میشد. من خب اونجا قدم زدم، گشتم سرمعلم استنفای در دیدم که ازشان روبروی شدم، او هم خوش بود گفت ترمیم شد. من برش گفتم که سرمعلم سید، این مکتب آله اگر 10 چند هزار دلار سرش مصرف کنیم و این دیوالایش کامل انطلاع هم بسازیم، امو سطح فرهنگی کجاست؟ امو معلمین کجاست؟ امو آبرو و عزت و امو فرهنگی که وجود داشت برو چطور کنیم؟ او خوب فیصل نمیشه. سرمعلم صاحب بسیار خفه شد. او گفت واقعا افسوس و صد افسوس که دوران اطلاعی بود گذشت و حال امیدی نیست که ما به زودی بتانیم به او سطح برسیم. و یک عرض دیگه براتون بکنم، ما در اون وقت مکتب کارهای عملی داشتیم و در پانتون هم کارهای عملی داشتیم. مثلا از مکتب ما دو افغانی دادیم باغوش بردن ما را. باغوش با این شکلی که حال میرن و چی وضعیت هست چی رقم هستی یه تو نبود. اون وقت باغوش یک محل آموزش بود و برای ما یک احساس یک غرور دست داد که ما چنین حیات وحش را داریم، چنین پرنده های را داریم، محلات را برای پرنده های مهاجر که سالانه جمعه و به آرامی سپری می کنند، بند ناور نمونه شده اوجا مانده بودند، امی قول چیز حشمت خان در اینجا مرغابی ها که چندیم نوع مرغابی و قاز افغانستان داره، پلنگ داره، مارکو پولو در افغانستان بود، تنها در افغانستان بود. این برای ما علاوه که یک معلومات بود، یک احساس غرور و سربلندی میداد. ما سر دارایی های وطن خود فخر میکردیم، هم معلومات بود هم یک احساس وطن دوستی بود. و این ترتیب در دوری پانتون طرف پارلمان رو همه که پانتون امریکایی رو ساختن، این مربوطی ملکیت پانتون بود و اینجا فارم تشکیخاتی بود. در اون وقت کار عملی بود، محصولی میرفتن سرک سالنگ وقتی که جور میشد تو نمر سالنگ محصولی نبردن برای کار عملی دوجه، تا قندهار میرفتن مسئولین ولایات مختلف ای که در دور پیش خود کابل یکو محلات زیاد بود که محصل و متعلم و اینا می رفتن دوره سیر سپری می کردن. وقتی که امریکا چه شد سفینه امریکایی به کره مهتاب رفت، ما را در این مرکز فرهنگی امریکا از مکتب بردن، در اوج همین مدل سفینه را از نزدیک دیدیم و این یک گفی بود بسار نو بسار عجیب. فقط مردم از رادیو شنیدن که رفتن مصاب، ولی ما هم خاک را که امریکا یک نمونی از دور روان کرده بودن، حتی تا میسارای مجاهدین هم بود و بعد از او از مجاور چیز کردن و این را به افغانستان به شکل اطرافه نه برای تمام ممالک. افغانستان پیش امریکا یک امتیازی که داشت، نظر به او امتیاز، نظر به او یک نمونه خاک روان کرده بوده و در اونجا در اون مرکز فرهنگی در میسرک صدارت در اینجا مرکز فرهنگی امریکا بود. در اینجا ما رفتیم هم مدل سفینه رو دیدیم، هم اون معلومات برای ما دادن به انگلیسی تشریح کردن و هم نمونه خاک رو دیدیم. آنی که او امکانات است، که او توجه است
بو نمونه خاک بالاخره چی شد از مهتاب که آمده بود؟
عجیب است، عجیب است. این نمونه خاک جیودیزی و چیز ما یک اداره بود، اینا هم خبر داشتم که یک نمونه خاک است به اندازه یک مشت یک چیز پرسپال بود. عجیب بود که والا یعنی چیز این کدام اهمیتی زیادی نداشت، نه فروخته می شد و نه خورده می شد و نه هیچ چیزی، ولی یک چیز عجیبی بود که امریکا نمونه خاک از امریکا روان کرده که از مهتاب ایره چیز کردن و به افغانستان بوده. این ساله تنظیمی و چیز همه چیز تخریب شد و او را هم عجیب یک چیزی گفته، اما در اول سرقت شد و چیز شد. زیادتر مردم از دیگه افا قدر خبر نبودن که هم همیزی برشان نداشت وضعیت هم بسار چیز، ولی ما یک دا کسایی که ایره دیده بودیم و خبر بودیم پرسپال و چیز و کسایی که اون منطقه را اون گروه مسلحی که اون منطقه را گرفته بود، عجیب است که او هم اول میری تلاش کرده میره گرفته بود که برشان البته جالب بود. یکی چی شد دیگه کی تحقیق کرد؟ کسی تحقیق نکرد این موضوع.
تشکر، بسیار خاطره جالب است، ایره ما هم نشنیده بودم این موضوع را تال را. بهرحال خلاصه مطلب می نظام معارف افغانستان تحصیلات عالیش در منطقه تا اندازه زیاد خوب شده می رفت و حتی من به خاطر دارم که از ایران هم محصلین به پوانتون می آمدن به درس خواندن. چرا ایره خراب کردین؟ باز بالاخره چی شد که خراب شد این معارف افغانستان؟ دانشگاه افغانستان سبب اصلی از چی از به نظر شما؟
معارف واقعا خراب شد، هم پانتون ها خراب شد. یکی خوب علتی بود که وضعیت جنگ ها و وضعیت نامنی و از همه مهمتر این که دولت ها سیاست خود داخل ساختن در معارف و در نصاب پانتون، یک تاثیر بسیار بده را کرد.
وقتی که عذاب سیاسی مخالف یا عذاب ایدولوژیک یا عذاب دیگه که وقتی که سیاست خود خواستن از معارف شروع بکنن و از پوانتونا شروع کن، دو زمان به نظر شما خراب نشد؟
بله بله، باید معارف اونا چیز با آرام میگذاشتن. متاسفانه زیاد تمرکز از دی احزاب سیاسی در معارف و در پانتون بود. اولین بار می صداهای احزاب و یگپا از هر دو طرف تمام از اینا مراکز فعالیت از اینا پانتون ها و مکاتب بود. از هر نمونه را ما داشتیم به این مکتبی بیبیا.
استاد محترم، خوب افکار سیاسی داشتن یک موضوع دیگه است، منتها سوء استفاده از افکار سیاسی در معارف فکر نمی کنین که غلط بوده؟
بله بله، بسیار غلط کار بود و این مرض نه تنها در مکاتب مرکز بلکه در ولایات هم بود. همین مظاهره و همین شعارها و این بحثای سیاسی فکر متعلمین هم منحرف می ساخت و در اون وقت مظاهره بود و بعد از این تغییرات ثور و دیگه و دیگه این مارش و میتینگ و این از همه که در اضافه تر محصول متعلمین رو یار از کار میکشید. بنام مارش و میتینگ و روز اول می کارگر رو دگر دگر نبر آمدن، او روز تمام روز درس زایی میشد. یک جبران ناپذیر بود، یک ساعت درسی ببینید در اکسم 40 نفر است، وقتی که یک ساعت زایی میشد در حقیقت 40 ساعت در مملکت زایی میشد. این حالی یک ساعت ضرب تمام تعداد متعلمین کنین، ضرب تعداد محصولین کنین، چقدر ساعت ضایع می شد. یک ضایع بسیار بزرگ بود و نه تنها در اون ساعت که درس ضایع می شد بلکه همی ذهن محصل که مغشوش می شد و منحرف می شد و از درس به طرف دیگه اینا متوجه می شد، خودش یک ضایع بود.
محترم پوهان محمد بشیر دوتیال، سابق عضو اکادمی علوم افغانستان و استاد فاکولته اقتصاد و زراعت، بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان.
تشکر از شما هم، ممنونتان.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.